بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما به ماننده همیشه نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. روز چهارشنبه 8 کشور صنعتی جهان به ایران هشدار دادند در صورتی که این کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، این کشورها از اقدامات مقتضی طرفداری خواهند کرد. وزرای امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان که در آلمان گرد آمدند، طی بیانیه‌ای گفتند اگر ایران به بی‌توجهی نسبت به خواست‌های شورای امنیت ادامه دهد، ما از اقدامات مقتضی که در قطعنامه 1747 هم به توافق رسیده است، حمایت می‌کنیم. در همین حال علی لاریجانی رئیس مذاکرات هسته‌ای ایران پیش از ایران به مقصد اسپانیا تاکید کرد ایران آماده رفع نگرانی‌های غرب در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود است، البته اگر این نگرانی‌ها بهانه‌گیری نباشد. نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در حمله به کسانی که عناصر مسلح ضد انقلاب خواندند 10 نفر را کشتند. ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرد این شبه نظامیان در عملیاتی که از 2 روز پیش در منطقه عمومی سلماس آغاز شد کشته شدند. در بیانیه جزئیاتی در مورد هویت و یا قومیت افراد کشته شده منتشر نشده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و گفتگو کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای روز چهارشنبه تاکید کرد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است. آقای لاریجانی گفت تعلیق راه حل نیست. آقای لاریجانی سخنان را در فرودگاه پیش از سفر خود به اسپانیا بیان کرد. قرار است آقای لاریجانی روز پنجشنبه در مادرید با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرده و در مورد بحران هسته‌ای ایران گفتگو کنند. مقام‌های عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند حمله‌های موشکی در فلوجه واقع در غرب بغداد منجر به مرگ 5 نفر و زخمی شدن 15 تن شد. به گفته مقام‌ها به نظر می‌رسد هدف این حمله‌ها مقر ارتش آمریکا در فلوجه بوده، اما موشک به یک ساختمان مسکونی برخورد کرد. و هوشیار زیباری در وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه سپاه مهدی را متهم به ربودن 5 شهروند بریتانیایی کرد. آقای زیباری همچنین تاکید کرد سپاه مهدی احتمالاً از کمک پلیس محلی بغداد نیز برخوردار بوده است.
با سپاس از همکارم مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. واکنش ایالات متحده به اتهامات جاسوسی علیه 3 ایرانی آمریکایی. سفر معاون اول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاجیکستان. گفتگو با علی نادرزاد منتقد سینمایی در مورد جشنواره فیلم کن. و گزارش‌های دیگر. اعتصاب 2 روزه 7000 کارگر شاغل در کوره پسخانه های خاتون‌آباد، پاکدشت، ورامین و قرچک با موفقیت و افزایش قیمت خشت خام آجر پایان یافت. پایان خوش این همبستگی از موارد نادر پیروزی کارگران در انعقاد پیمان دست جمعی با کارفرماست. بهروز کارونی در این باره با جعفر عظیم‌زاده یک فعال کارگری در ایران گفتگو کرده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، عباس سالاری نماینده کارگران پاکدشت گفته است اعتصاب گسترده 7000 کارگر در اعتراض به قرارداد 7500 تومانی خشت خام آجر بود که توسط اتحادیه انجمن صنفی کورپسخانه های استان تهران تعیین شده بود. به گفته نماینده کارگران پاکدشت این اعتصاب با رسیدگی کارفرمایان به درخواست به حق کارگران و افزایش قیمت خشت خام از 7500 تومان به 9000 تومان پایان یافت. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری در ایران با اشاره به موفقیت 7000 کارگر کورپسخانه های 3 منطقه استان تهران معتقد است که این موضوع مدیون اتحاد و همبستگی این کارگران بوده است.
واقعیت اینه که اگر اینا نمیتونستن با هم دیگه متحد بشن و سازمانیابی خوبی داشته باشن و قادر هم نمیشدن که به این خواستشون برسن. اگر این اتصاب یک کورپسخانه یا دو تا کورپسخانه صورت میگرفت یا حتی 5 تا صورت میگرفت به صورت جدا جدا قطعا موفق نمیشد.
آقای عظیمزاده موفقیت هزاران کارگر کورپسخانه های استان تهران را الگوی مناسبی برای کارگران سایر واحد های تولیدی و صنعتی می داند و می افزاید مشخص شدن خواسته ها و اتحاد عمل کارگران می تواند به آنان برای دستیابی به خواسته هایشان کمک رساند.
این نکته مهم دیگه که در رابطه با اعتصابات و اعتراضات کارگری وجود داره اینه که کارگران قبل از اینکه دست به اعتصاب بزنن من مجمع عمومی رو توی محل کارشون، توی کارخونهشون، توی محیط کارشون رو کنن تصمیم جمعی بگیرن. با توجه به اینکه با اخبار دقیقی این اعتصاب کارگران کورپسخانه تهران نزدیک نداریم، ولی نمیدونیم که مجمع عمومی رو برگزار کردن، ولی اعتصابای دیگه و مواجهه های دیگه سراغ داشتیم. همین چند روز پیش اعتصاب کارگران شرکت فیلم کورو در پتروشیمی کرمانشاه داشتیم که با برگزاری مجمع عمومی دست به اعتصاب زدن و کارفرما تاکنون در مقابل خواسته اینا کوتاه اومده. در واقع مجمع عمومی در محیط های کار میتونه اون ابزاری باشه که کارگران خواسته خودشون اونجا در کنار هم یک دست بکنن و به کارفرما اون اعلام بکنن تا بتونن خواستشون برسن.
در این میان به گزارش خبرگزاری کار ایلنا هزاران تن از کارگران کوره های آجرپزی ارومیه از 3 هفته پیش در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد خود و نیز نبود نفت سیاه برای کوره ها دست به اعتصاب زدند. علی سهرانورد معاون خانه کارگر آذربایجان غربی گفته است اتحادیه فخاران ملزم است در آغاز هر سال رقم افزایش حقوق کارگران آجرپزی ها را تعیین و به کارفرمایان ابلاغ کند که متاسفانه امسال در این مورد اقدامی انجام نداده است. گفتنی است که به دلیل فصلی بودن کار کارگران آجرپزی ها در ارومیه همه ساله کار در کورپسخانه ها از فروردین ماه تا پایان آبان ماه انجام می گیرد و لذا نبود سوخت 15000 کارگر آجرپزی های ارومیه را با خطر بیکاری و یا حداقل از دست دادن بخش قابل توجهی از درآمدشان مواجه می کند.
گفتگوی بهروز کارونی با جعفر عظیم‌زاده یک فعال کارگری را شنیدید در مورد اعتصاب 2 روزه 7000 کارگر شاغل در کوره های آجرپزی. انتقادها به اقدام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی کماکان ادامه دارد. حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین واکنش ها در این خصوص.
در حالی که محمود احمدی نژاد در تازه ترین سفر استانی خود مدیران و مؤسسان بانک های خصوصی را به کارشکنی در برابر اقدامات دولت مانند کاهش نرخ سود بانکی متهم کرده و گفته بود آنها روزنامه و قلم به دست به راه می اندازند تا سود چندین درصدی از مردم بگیرند، اما صفحات اقتصادی روزنامه های تهران باز هم به انتقاد از تصمیم رئیس جمهوری ایران در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی اختصاص داشت. به نوشته روزنامه شرق، علی نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران و یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گفته است رئیس جمهور رئیس شورای پول و اعتبار نیست که به ما در مورد کاهش نرخ سود بانکی ابلاغیه بدهد. شورای پول و اعتبار که آقای خاموشی یکی از اعضای بانفوذ آن است چندی پیش در گزارشی به آقای احمدی نژاد از وی خواسته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ بالای تورم از تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی صرف نظر کند، اما آقای احمدی نژاد با نادیده گرفتن نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد عمده سیاست گذاری پولی و اعتباری دستور داد نرخ سود بانکی کاهش یابد و حال آقای خاموشی میگوید تصمیم رئیس جمهوری غیر قانونی است و وی باید هر گونه مصوبه در این خصوص را به شورای پول و اعتبار بفرستد تا در مورد آن تصمیم گیری شود. روزنامه سرمایه نیز در سرمقاله‌ای به قلم سعید لیلاس کاهش نرخ سود بانکی را سیاستی درست اما ناقص توصیف کرده و نوشته است کاهش نرخ بهره زمانی منجر به کاهش قیمت و هزینه های تولید می شود که این اقدام در یک مجموعه به طور کامل منسجم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیاده شود، یعنی آزارسازی اقتصادی همگام با تنش زدایی سیاسی و اجتماعی پیگیری شود. اما اگر این متغیرها همسون نبوده و در مسیرهای متفاوت و متضادی قرار گیرند، کاهش نرخ سود بانکی معضل ساز خواهد شد.
حسام مهدوی نگاهی داشت به انتقادها در مورد اقدام محمود احمدی نژاد در خصوص کاهش نرخ سود بانکی. ایالات متحده آمریکا اتهام‌های جاسوسی علیه 3 ایرانی آمریکایی که در ایران بازداشت شدند را بی اساس و بی معنا خواند. اتهام جاسوسی علیه این 3 نفر یک روز پس از دیدار دیپلمات‌های ایران و آمریکا در بغداد و سوی جمهوری اسلامی اعلام شد. جزئیات بیشتر از لیلی صد می‌شنوید.
وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گوید هیچ یک از 3 ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران به طور مستقیم برای دولت آمریکا کار نکرده و یا دیدارش از ایران به دلیل انجام اقدام‌هایی برای دولت آمریکا نبوده است. اتهام جاسوسی علیه این افراد بی‌اساس و بی‌معناست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است این 3 نفر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه مرکز اطلاعات وودرو ویلسون در واشنگتن که برای دیدار از مادر بیمارش به تهران رفته بود یکی از این 3 نفر است که از دسامبر گذشته ممنوع الخروج شد و از اوایل ماه جاری در زندان اوین به سر می‌برد. نفر دوم کیان تاجبخش از مشاوران مؤسسه اوپن سوسایتی یا جامعه باز است که حدود 2 هفته پیش زندانی شد. نفر سوم نازی عظیما از مترجمین سرشناس ایران و خبرنگار رادیو فردا است. گذرنامه خانم عظیما در پی ورود به ایران در بهمن ماه گذشته توقیف و نازی عظیما ممنوع الخروج اعلام شد. نازی عظیما برای دیدار با مادر بیمار خود به ایران رفته بود. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه گفت که اتهام جاسوسی علیه این 3 نفر رسما به ایالات متحده اعلام نشده است و ایران به درخواست دولت سوئیس برای دیدار سفیر این کشور با 3 متهم پاسخی نداده است. سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران است. تام کیسی بر این مسئله تاکید کرد که اتهام‌ها علیه این افراد کاملاً بی اساس است.
These are individuals who are private citizens. They are not party to any of the policy disputes between the government of the United States.
اینها شهروندانی عادی هستند. آنها هیچ ارتباطی با اختلاف‌های میان دولت‌های ایران و آمریکا ندارند. خیلی نامربوط است که آنها به هر صورتی تهدیدی برای رژیم ایران به حساب آیند. ما درخواست خود را از دولت ایران برای آزادی آنها و اجازه دادن برای بازگشت و دیدار خانواده هایشان تکرار می کنیم.
To let them go, to let them go back to visiting their families, to come back home, to be with their families here.
علاوه بر 3 ایرانی آمریکایی متهم به جاسوسی که در ایران بازداشت شده اند، ایالات متحده همچنین خواهان دریافت اطلاعات در مورد سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI است که در پی ورود به جزیره کیش در ایران در ماه مارس ناپدید شد. جمهوری اسلامی به سفارت سوئیس اعلام کرده است که از رابرت لوینسون هیچ اطلاعی ندارد، اما مقام‌های ایالات متحده با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ها می‌گویند مأمور پیشین FBI احتمالاً در پی ورود به ایران بازداشت شده است. برخی تحلیلگران میگویند جمهوری اسلامی احتمالاً قصد دارد شهروندان آمریکا را بازداشت کند تا از آنها برای آزادی 5 ایرانی که از ماه ژانویه در عراق به اتهام دست داشتن در حمله‌ها علیه نیروهای ائتلاف در بازداشت به سر می‌برند استفاده کند. اگرچه تام کیسی میگوید از ارتباط میان این دستگیری‌ها اطلاعی ندارد. تام کیسی میگوید مسئله ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران در دیدار سفیر آمریکا در عراق با دیپلمات‌های ایرانی در بغداد مطرح نشد. او میگوید تنها ایران میتواند در مورد علت آزار و اذیت شهروندان آمریکا که به ایران سفر می‌کنند توضیح دهد و گفتگوی دیپلمات‌های ایران و آمریکا در بغداد در روز دوشنبه تنها به مسائل امنیتی مربوط به عراق محدود بوده است.
ایالات متحده اتهام‌های جاسوسی علیه 3 ایرانی آمریکایی که در ایران بازداشت شدند را بی اساس و بی معنا خواند. گزارش لیلی صد را در این باره شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حزب کارگر اسرائیل روز پنجشنبه به امیر پرت، رهبر حزب کارگر که سمت وزارت دفاع در دولت ائتلافی اسرائیل را بر عهده دارد، رأی منفی داد. این رأی حزب کارگر ممکن است در نهایت به فروپاشی دولت اهود اولمرت بیانجامد. مهدی جاوید گزارشی دارد در این باره.
در رأی‌گیری روز سه‌شنبه در انتخابات رهبری جدید حزب کارگر اسرائیل، اعضای این حزب اهود باراک، نخست وزیر سابق کشور، بیشترین رأی را دادند. امیر آیالون، مدیر سابق شینبت، وزارت امنیت داخلی، با اختلاف اندکی در این انتخابات دوم شد. با وجودی که هم اهود باراک و هم امیر آیالون در رأی‌گیری برای رهبری حزب کارگر با اختلاف زیادی از امیر پرتس، رهبر کنونی، پیشی گرفتند، اما هیچ کدام موفق به کسب 40% که برای به دست گرفتن فوری این سمت لازم است نشدند. باراک و آیالون دو هفته دیگر در رأی‌گیری دیگری برای تصدی رهبری حزب کارگر با یکدیگر رقابت خواهند کرد. صرف نظر از اینکه نتیجه نهایی انتخابات داخلی حزب کارگر اسرائیل چه باشد، پیشی گرفتن اهود باراک در مرحله اول انتخابات پیروزی بزرگی برای او محسوب می شود. آقای باراک در انتخابات سراسری سال 2001 سمت نخست وزیری را به آریال شارون، رهبر وقت حزب لیکود باخت. زیف فینر، کارشناس روابط داخلی حزب کارگر می گوید، این مسئله که آقای باراک از صحبت کردن در مورد شکست‌های سیاسی سابق خود سرباز زد، به پیروزی او کمک بسیاری کرد.
I think Ehud Barak had an amazing campaign because instead of us talking about Ehud Barak's past and Ehud Barak's failures in the past, we're all busy discussing is he talking or not talking. If he would be talking.
من فکر می‌کنم Ehud Barak برنامه‌ای فوق‌العاده‌ای برای پیروزی در انتخابات داشت. به جای اینکه ما در مورد گذشته و شکست‌های پیشین اهود باراک صحبت کنیم، مشغول بحث در این مورد هستیم که آیا او در مورد گذشته‌اش صحبت می‌کند یا خیر. اگر او در مورد گذشته‌اش صحبت می‌کرد، ما نیز به گذشته و شکست‌های او می‌پرداختیم، اما او موفق شد همه را وادار کند به مسائلی بجز شکست‌های گذشته بپردازند.
با وجودی که اهود باراک در دور اول انتخابات رهبری حزب کارگر از امیر آیالون پیشی گرفت، اما پیروزی او در مرحله دوم و نهایی انتخابات قطعی نیست. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از طرفداران امیر پرتس در دور دوم به امیر آیالون رأی داده و به این ترتیب آقای آیالون از اهود باراک پیشی خواهد گرفت. هم امیر آیالون و هم اهود باراک پس از منتشر شدن گزارش دولتی که در آن از اهود اولمرت نخست وزیر به خاطر جنگ سال گذشته در لبنان به شدت انتقاد شده، خواهان استعفای نخست وزیری اسرائیل شدند. خانم زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل نیز از دیگر کسانی است که خواهان استعفای آقای اولمرت شده است. در صورت کنارگیری آقای اولمرتز، خانم لیونی از جمله نامزدهای احتمالی برای رهبری حزب حاکم کادیما در اسرائیل و در نتیجه نخست وزیری این کشور خواهد بود.
گزارش مهدی جاوید را شنیدید در مورد رأی عدم اعتماد حزب کارگر اسرائیل به امیر پرتز رهبر این حزب و پیامدهای آن بر آینده دولت اسرائیل. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه جنایات صورت گرفته در منطقه دارفور را نسل‌کشی خواند و از اعمال تحریم‌های تازه و شدیدتر علیه سودان خبر داد. این در حالی است که چین با افزایش تحریم‌ها علیه سودان مخالفت کرده و این اقدام را تنها باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت دانسته است. چین از متحدان اصلی سودان است که در ازای خرید نفت از این کشور به سودان اسلحه صادر می‌کند. دانیل شیرف خبرنگار صدای آمریکا از پکن گزارشی دارد که برگردان آن را از هومنه سیسان می‌شنوید.
لی جوجین دیپلمات ارشد چین در امور آفریقا می‌گوید تحریم‌های جدید علیه دولت سودان به علت اقدامات این کشور در دارفور تنها به پیچیده تر شدن وضعیت خواهد انجامید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های سودانی و مقامات این کشور وضع کرده است تا مانع ادامه کشتارها در منطقه دارفور شود، جنایاتی که سازمان ملل از آن به نسل کشی علیه اقلیت‌های قومی یاد کرده است. در همین حال ایالات متحده آمریکا به همراه بریتانیا قصد دارند قطعنامه جدیدی را علیه دولت سودان به تصویب رسانند که تعداد بیشتری از مقامات سودانی را شامل تحریم ها قرار دهد و تحریم های تسلیحاتی علیه این کشور را افزایش دهد. آقای لیو که هفته پیش بعد از یک سفر 5 روزه از سودان و دارفور به پکن بازگشت، تحریم های جدید را زیر سوال می برد. وی می گوید دولت سودان اخیرا نشانه هایی داله بر انعطاف پذیری از خود نشان داده است.
متوجه به این شرایط چرا جامعه بین المللی نمی تواند به قطعنامه مسالمت آمیز دارفور وقت بیشتری دهد؟ چرا آنها نمی توانند به این قطعنامه فرصت بیشتری دهند؟ چرا صبر بیشتری از خود نشان نمی دهند؟
چین اصلی ترین خریدار نفت سودان است و به این کشور اسلحه صادر می کند. دولت چین متهم شده است که نسبت به جنایات سودان بی‌توجهی کرده و از دولت خارتوم در برابر تحریم‌های سازمان ملل پشتیبانی می‌کند تا از منابع نفت سودان بهره برد. آقای لیو از اقدامات دولت چین در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت سودان طرفداری می‌کند.
مشارکت‌های نفتی چین و سودان به توسعه اقتصادی سودان کمک می‌کند و به طور بنیادی برای حل مسئله جنگ و بحران در سودان مؤثر است.
دولت سودان متهم است که از شبه نظامیانی که مسئول کشتارها و تجاوزهای گسترده در منطقه دارفور هستند حمایت می‌کند.
برگردانه گزارش دانیل شیرف خبرنگار صدای آمریکا در پکن را از هومنه سیسان شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سفر سه روزه آنا ماریا ستا، معاون اول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاجیکستان پایان یافت. یکی از اهداف این سفر بررسی مسائل امنیتی هسته‌ای بود. جزئیات بیشتر را در گزارش شهناز کاملزاده خبرنگار رادیو فردا در تاجیکستان می‌شنویم.
مقامات آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان در صحبت با معاون اول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خانم آنا ماریا ستا اظهار داشت که تا انجام محاکمه پرونده مربوط به قاچاق مواد رادیواکتیو از ارائه سبب‌های اصلی قاچاق این مواد در تاجیکستان خودداری می‌کند. عبدالجبار سلاموف، معاون رئیس آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان، اقرار کرد که در قلمرو این کشور در دو نوبت قاچاقبران مواد رادیواکتیو بازداشت و مواد آنها مصادره شده است. به اطلاع خبرگزاری ها، اخیراً مقامات انتظامی در منازل یکی از شهروندان 4 بسته مواد رادیواکتیو پلوتونی و سزی را کشف و مصادره کرده اند. و افزود
и после решения суда мы о результатах будем сообщать конечно МАГАТЕ как принято по процедурам.
حالا این پرونده در دادگاه بررسی می شود و پس از انجام محاکمه دادگاهی ما تفصیلات این قاچاق را به مگته ارائه خواهیم کرد. مگته به تاجیکستان که یک دولت مستقل است هیچ فشار آورده نمی تواند و حق طلب شرح مقامات تاجیکستان را در مورد قاچاق مواد رادیواکتیو ندارد. این که رسانه های گروهی می گویند بازدید خانم ماریا ستا به قضیه مربوط به گردش غیر قانونی مواد رادیواکتیو در تاجیکستان مربوط است، فکر میکنم شایعه بیش نیست، زیرا محاکمه دادگاهی افرادی که با جرم قاچاق مواد پلوتونی و سزی متهم میشوند تازه شروع شده است، حالان که سفر خانم ستا به تاجیکستان هنوز از نیم سال پیش طرح‌ریزی شده بود و این تنها یک سفر کاری اوست.
خانم ماریا ستا هدف این بازدیدش از تاجیکستان را بررسی مسائل امنیت هسته‌ای و رادیواکتیونی در این کشور عنوان کرده است. این مسئله موضوع اصلی صحبت خانم ستا با مقامات فرهنگستان علوم تاجیکستان و وزیر امور خارجه همراه خان ظریفی بوده است. ولی در همین حال موضوع قاچاق مواد رادیواکتیو پلوتونی و سزی که اخیراً با این اتهام 8 نفر بازداشت شده است در ملاقات خانم ستا با مقامات تاجیکستان بررسی نشده است. خانم ستا در پاسخ به این پرسش که آیا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از موارد قاچاق مواد رادیواکتیو در تاجیکستان و کوشش‌های فروش آن به شهروندان خارجی آگاهی دارد گفت:
I am sure the nuclear agency, the nuclear radiation safety agency is taking care of.
من امینم که آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان این قضیه را پیگیری می‌کند. آژانس مذکور پیرامون همه تحولات تاجیکستان در رابطه با امنیت هسته‌ای و تشعشعی یا رادیاسیونی و مگته اطلاع می‌رساند و ضمناً مگته هم برای تامین این امنیت در تاجیکستان کمک‌های مالی ارائه خواهد کرد. واقعاً یکی از اهداف بنده از سفر به تاجیکستان آموزش اجرای برنامه همکاری فنی با تاجیکستان و تدابیر دیگر احتمالی در چهارچوب این برنامه است.
همچنین آنا ماریا ستا با وزرای بهداشت و کشاورزی کشور اینچنین مقامات پژوهشگاه علمی دیدار و گفتگو کرد که در آن مسائل اختصاصی فناوری طبی و بنیاد تشخیصگاه های علمی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تاجیکستان بررسی شد. گفتنی است که تا این زمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای اجرای طرح‌های وابسته به تأمین امنیت هسته‌ای به تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار اختصاص داده است. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
ساعت 9:24:55 شب به رادیو فردا گوش میکنید. جشنواره کن در 27 ماه می به پایان رسیده. فیلم پرسپولیس با تمام جنجال‌های پیرامونش موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند و فیلم 4 ماه و 3 هفته و 2 روز ساخته یک فیلمساز جوان ناشناس از کشور رومانی با وجود فیلم‌های فیلمسازان بزرگی چون وون کاروای، برادران کوئن، کوئنتین تارانتینو، فاتح آکین، بلاتار، امیر کوستاریکا و گاس فان سنت توانست نقل طلای کن را تصاحب کند. مانیا منصور با علی نادرزاد منتقد فیلم ایرانی مقیم نیویورک و نویسنده سینمایی مجلات انتم و مووینگ پیکچرز که در فستیوال امسال کن حضور داشته گفتگویی انجام داده است که میشنویم.
حضور فیلم پرسپولیس در جشنواره کن خیلی جنجال برانگیز شده بود. شما به عنوان کسی که در جشنواره حضور داشتید از بازتاب این جنجال ها بگین.
من فکر نکنم که مرجان خواست مستقیما از رژیم ایراد بگیره. به نظرم فقط میخواست که یک فیلم رو بسازه که راجب زندگی خودشونه. یعنی فیلم یعنی داستان خیلی شخصی هست و تا اون حدی که من فهمیدم مرجان چیزی که مشاهده کرده تعریف کرده. چیزی مستقیما از رژیم ایراد نمیگه. یعنی زیادی آدم به نظرم ریاکت کردن در این مورد.
خود خانم ساتراپی عکس العملشون چی بود در جشنواره؟
والا خیلی ایشون تعجب میکردن. من یک روز باشون نهار خوردم و ایشون خیلی تعجب میکردن که همچین اتفاقی افتاد با فیلمش. اون هم همونطوری که من بهتون گفت که من فقط میخواستم یک فیلم از زندگی خودم نشون بدم. هیچ جنبه سیاسی خاصی نداره فیلم. خیلی داستان شخصیه درباره زندگی خانم ساتراپی.
آیا پیش‌بینی میکردن در فضای فستیوال کن که این فیلم جایزه بگیره؟
بله بله خیلی ها پیش‌بینی کردن. بنده هم همینطور و خود خانم ساتراپی هم همینطور. بسیار داستان قشنگی فیلم خیلی قشنگ درست کرد. به هر حال خوب ایرانی ها به فرانسوی ها خیلی روابط خوبی دارن.
شما خودتون این فیلم پرسپولیس رو به لحاظ هنری، به لحاظ جنبه‌های آرتستیک چجوری ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما چجور فیلمیه؟
خیلی فیلم جالبیه چون که اولا همه نقاشی‌ها رو خانم ساتراپی خودش انجام داد. خودش کشیده این نقاشی‌ها رو. یعنی هیچ به چیزای تکنیکی مثل CGI اصلا به کار نبود، اصلا از اونا استفاده نکرد. یعنی خیلی کار بزرگی بود دیگه و خیلی کار طولانی. یعنی از نوع این نقاشی‌ها رو کشیدن و بدین دلیل و خود داستان هم خیلی داستان جالبیه دیگه که آدم از یک مملکت فشه بره یه جای دیگه، یعنی امیگریت بکنه. همچین داستانی برای همه ایرانی ها به یه حدی داستان خیلی آشنایی هست.
میدونید که خانم نیکی کریمی به عنوان داور بخش فونداسیون در این فستیوال شرکت کردند، اما جای تعجبه که هیچ عکس یا فیلمی یا خبری از حضور ایشون در این فستیوال منتشر نشده.
درسته و همونطور که میگی برای من هم هست، ولی متاسفانه من زیاد خبر نیستم که چرا یا هیچ عکسی یا هیچ خبری ازشون نشد مدت‌هایی.
نه و اما فیلمی که نخل طلا رو گرفت فیلمی بود که به هر حال کارگردانش ناشناخته بود و از یک کشوری میاد که سینماش هم تقریبا ناشناخته است. این فیلم هایی شما دیدید؟
بله دیدم، تعجب کردم این فیلم جایزه رو برد. ولی این نشون میده که فستیوال کان بعضی وقتا تصمیم میگیرن برای جایزه که یعنی هیچ آدم انتظاری نداره که کارگردان این جایزه رو ببره. ولی این خیلی چیز مخصوصه به کنه به نظرم که بعضی اوقات فیلمای ناشناخته جایزه رو میدن.
کدام یک از فیلمای فستیوال مطرح بودن و شما اونا رو برای دیدن توصیه میکنین؟
خب البته که اول فیلم پرسپولیس. فیلم تارانتینو هم خیلی فیلم جالبی بود. طبق معمول تارانتینو خیلی کارگردان با استعدادی است. فیلم ددپوف رو حتما باید دید.
گفتگوی مانیا منصور رو شنیدید با علی نادرزاد منتقد فیلم در مورد فستیوال امسال کن. شنوندگان عزیز به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. اما در پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. روز چهارشنبه 8 کشور صنعتی جهان به ایران هشدار دادند در صورتی که این کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند این کشورها از اقدامات مقتضی طرفداری خواهند کرد. و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی در حمله به کسانی که عناصر مسلح ضد انقلاب خواندند 10 نفر را کشتند. ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد